ζωή σαν πεσί. Ασυντάς ομβίβες σαν πολλοί, δερίς σαν πολλάντος σαρί σαν πεσί. Ασυντάς ομβίβες σαν πολλοί, ασυντάς
κοβάχι بخواهید. اینک گفاه همین زخم هایی که نشمرده ای، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ای.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکار رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیز بود، ترمز بیگرد بشباشه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214174. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی سبا. ساعت 17:02:38 هست و ما همچنان همراه شما این با رادیو سبا، برنامه مختلف و متنوع تا ساعت 22. دوستان، هفته‌ای که سپری کردیم و هفته قبلش خب مراسم بدرقه رهبر شهیدمون بود و خیلی ها در این مراسم حالا با گوشه تلفن همراه شخصی خودشون تصاویر رو ثبت کردن، حالا ویدیوهایی گرفتن و شخصی برای خودشون و در واقع برای دل خودشون. و حالا دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه ای در یه فراخوانی از عموم مردم دعوت کرده تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهیدشون باشن. تو این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار میشه، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده که عکس و فیلم هایی که با گوشی موبایل خودشون گرفتن از مراسم بدرقه رهبر شهید، حالا چه در تهران، چه در مشهد، چه در عتبات عالیات و حتی همین مراسم دیروز، اگه اشتباه نکنم دیروز مراسم ترحیم در مصلا، برای ثبت در حافظه تاریخی کشور اینها رو در واقع توی این پویه شرکت بدن و ارسال کنن. کافیه که رمزینه‌ای که گوشه پایین تلویزیون این روزها و این شبها میبینید رو با موبایل خودتون این اسکن کنید. حالا رمزینه انگلیسیش میشه QR کد، همونی که اون پایین هستش، و وارد تارنمای روایت ها نقطه آی آر میشید. روایت ها نقطه آی آر با وای هست اون وسطش، روایت ها، یعنی در واقع حرف وای رو باید بذارید. میرید توی سایت روایت ها نقطه روایت ها نقطه آی آر، تصاویر و ویدیوهای خودتون رو اونجا بارگذاری میکنید. یه راه دیگه هم هست به غیر از استفاده از رمزینه، میتونید عدد 168 رو به شماره 307620 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت ها برای شما خیلی راحت ارسال بشه. برای ارسال عکس و فیلم های خودتون بعد از مراجعه به نشانی روایت ها نقطه آی آر، یادتون باشه اول از همه برید توی بخش رادیو سبا، یه کرکره ای داره، میرید اونجا رادیو سبا رو انتخاب میکنید، روی عبارت شروع کنید میزنید و از طریق شماره همراه خودتون وارد سامانه میشید. احتمالاً یک کدی به شما میده و شما وارد سامانه میشید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و یه سری توضیحاتی هم اونجا از شما میخواد، نام شهر، نام روستا، کلید واژه، شرح کوتاه از اون عکستون و فیلمتون و تصاویر و ویدیوهای خودتون رو ارسال میکنید. حالا من این همه رو که توضیح دادم، به هر حال چیزی اسم اینترنت و موتورهای جستجو هست، میتونید برید اونجا بنویسید که پویش روایت بدرقه و حالا میتونید بنویسید روایت ها نقطه آیار. اونجا دیگه اطلاعات کافی رو، همین اطلاعاتی که من دادم رو هم توی از طریق حالا موتور جستجو میتونید پیدا کنید. دمتون گرم، توضیح طولانی بود ولی انشالله حتما توی این پویش روایت بدرقه شرکت کنید. ساده و خلاصش این بود که عکس ها و فیلم های خودتون رو و روایت های خودتون رو از مراسم بدرقه رهبر شهید به سایت روایت ها نقطه آی آر ارسال بفرمایید برای ثبت در تاریخ کشور عزیزمون ایران. خب دوستان عزیز، طرفداران فوتبال، دیشب خب بازی اسپانیا فرانسه رو دیدید، خیلی بازی باحالی بود و اسپانیا موفق شد 2-3 فرانسه رو شکست بده. امشب هم رأس ساعت 22:30 به وقت تهران یک بازی حساس دیگه از مرحله نیمه نهایی بین آرژانتین و انگلیس برگزار خواهد شد. برنده این دوتا میرن برای فینال. به خاطر همین قرار هست بریم یک برنامه باحال متفاوت که در واقع یک پادپخش هستش احتمال بریم حالا که دوستمون مهدی مجنونی اون رو تهیه کرده، بشنویم با موضوع فوتبال، موضوع جام جهانی و تاریخ فوتبال جام جهانی، خیلی هم تازه هست، به اسم عشق فوتبال. احتمالاً به بازی دیشب هم و حواشیش پرداخته مهدی مجنونی. عشق فوتبال رو بشنوید.
هر کسی تو زندگی بهونه یا دلیلی برای رسیدن به فردا داره. هر کسی میتونه برای اون دلیل و بهونه هر کاری بکنه. تو زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه. یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون. همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدونن. همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتر. همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال. عشق فوتبال. سلام به 36th شماره از عشق فوتبال، خیلی خوش اومدین. شب گذشته نخستین دیدار نیمه نهایی برگزار شد بین دو تیم اسپانیا و فرانسه و اسپانیا تونست یکی از بزرگترین تیم‌های جهان رو شکست بده، با اقتدار هم شکست بده و به مسابقه نهایی راه پیدا بکنه. شب گذشته قطعاً شب سختی برای عشق فوتبالی‌های طرفدار فرانسه بوده. فرانسه‌ای که سال‌های سال با بازیکنان درخشانی در خاطره‌های عشق فوتبالی‌ها موندگار شده. همین سرمربی فرانسه یعنی دیدیه دشان که 14 سال الان سرمربی تیم ملی فرانسه بوده، یکی از افتخار آفرینان بوده. زینالدین زیدان رو مگه میشه فراموش کرد؟ حتی کسی که طرفدار تیم ملی فرانسه نباشه. میشل پلاتینی رو در سال‌های گذشته و فابیان بارتز دروازه‌بان معروفشون، امانوئل پتی، بازیکن جام جهانی 98، یوری ژورکایف و خیلی بازیکنای دیگه که حالا الان تو ذهن من شاید نیاد و شما بهتر از من اسمشون رو الان دارید میگید. به هر حال شب سختی رو گذروندن، تلخ بود به خاطر اینکه فرانسه نشون نداده بود که میتونه انقدر بی‌نظم و به هم ریخته هم بازی بکنه. البته در برخی از دیدارها، در برخی از دقایق من در عشق فوتبال قبلی هم گفته بودم فرانسه نشون میده که هر زمانی که دلش بخواد میتونه فرانسه باشه و هر زمانی هم که دلش نخواد اصلا دور میشه. در برخی از دیدارهاش مثلا ممکن بود یه نیمه اصلا اون فرانسه ای نباشه که انتظار میره، ولی نیمه دوم اون رو جبران میکرد یا دقایقی از بازی جبران میکرد. شب گذشته یا به حکم قدرت اسپانیا یا به دلایل دیگری که بر همگان پوشیده است فعلا، فرانسه یکی از بدترین بازی‌های 14 سال اخیر خودش با دیدی دشان رو برگزار کرد. نتونست در سطح یک مسابقه حتی مرحله گروهی هم بازی بکنه، چه برسه مسابقه در سطح نیمه نهایی. اون چه که در فرانسه یافت نمی‌شد، یعنی تمرکز و دقت، دقیقاً در تیم مقابل یعنی اسپانیا به وفور پیدا می‌شد. دلافوئنته شاگردانش رو بدجوری تو توجیه کرده بود که دارید میرید به چه بازی برسید و چه بازی مقابل شماست. به خاطر همین اونها خیلی تمرکز داشتن. و از اون طرف لامین یامال هم با اینکه سن کمی داره اما فوتبالیست باهوشیه. در مصاحبه قبل بازیش گفته بودش که همه شما میگید که یامال اون درخشش همیشگیشو در این دوره از مسابقات جام جهانی نداشته، پس با توجه به این صحبتی که شما میکنید هیچ انتظاری هم از من ندارید در مسابقه نیمه نهایی امشب مقابل فرانسه. یعنی یه جوری بار مسئولیت رو از دوش خودش برداشت با حرفی که خبرنگارها مطرح میکردند. ولی همگان میدونستن که به هر حال اون طرف ماجرا اگر امباپه هست، این طرف لامین یامالی هست که باید بازی رو براشون در بیاره. تا قبل از دیدار دیشب 10 بار یامال و امباپه مقابل هم بازی کرده بودند در تیم‌های ملیشون که 8 بار اسپانیا پیروز شده بود و 2 برد هم سهم فرانسوی‌ها، یعنی اسپانیا گربه سیاه در واقع فرانسه بوده تو این سال‌های اخیری که امباپه و یامال بازی می‌کردن در تیم‌هاشون. به نظر می‌رسید که بازیکنان اسپانیا به لحاظ روحی روانی خوب آماده شده بودن. مصاحبه‌های قبل بازیشون همونطور که از یامال گفتم نشون میده اینو. کوارسی هم حتی اعلام کرده بود که امباپه من رو نمی‌ترسونه، اما همه از کیفیت‌های او آگاه هستند. حتی اگه خیلی در جریان بازی نباشه میتونه با یه حرکت سریع همه چیز رو تغییر بده. و راجع به امباپه گفته که بازیکن منحصر به فردیه، درست مثل لامین یامال خودمون. مقابل اونها باید در تمام 90 دقیقه کاملا هوشیار باشید. اینو کوبارسی گفته و نشون میده که دلافوئنته چقدر تاکید داشته روی این موضوع و شما شب گذشته کاملا این رو درک میکردید از تماشای بازی اسپانیا که حتی ثانیه‌ای تمرکز خودشون رو از دست ندادند. مگه میشه فرانسه با این خط آتش و این هافبک‌ها این بازیکن ها شوت در چارچوب نداشته باشه؟ مگه میشه امباپه اصلا کاری نتونه بکنه و بدترین آمارش رو داشته باشه؟ همینجوری الکی که نیست. شاید خیلی ها به این معتقد باشن که تلسم شده فرانسه، ولی اگر هم تلسمی در کار باشه، تلسم هوش و ذکاوت و قدرت و توانایی اسپانیا بوده که اونها رو تلسم کرده، نه چیز دیگه ماورایی. خیلی فرانسه ناامید کرد هوادارانش رو دیشب. از همون بعد گلی که در ضربه پنالتی اتفاق افتاد دیگه فرانسه فرانسه نشد. حالا قبل از گل هم یه چشمه‌ای نشون داد که امیدوار کرد هوادارانش رو، کار ترکیبی اتفاق میافتاد، اما بعد از گل دیگه به هم ریختگی و از هم پاشیدگی تیم فرانسه بدجوری تو ذوق میزد. و از اون طرف اسپانیا هم میدونست که از بازی چی میخواد. دقیقاً اون لحظاتی که لازم داشت کار رو در می آورد و در آورد در نهایت هم. اون چه که برای فرانسوی ها خیلی مهم بود و شاید یه کری محسوب می شد برای اونها و هوادارانشون نسبت به اسپانیا هم بود که اونای سیمون دروازه‌بانی بود که در این جام فقط 1 گل خورده بود و اونها ادعا می کردن با خط حمله‌ای که دارن می تونن مثل بازی های گذشته به راحتی دروازه اسپانیا و اونای سیمون رو باز بکنند. اما نه تنها دروازه رو باز نکردن، باور کنید که حتی گرم هم نتونستن بکنن اونای سیمون رو، اینجوری که 4 تا شیرجه بزنه که گرم شه اصلا دقیقا تو بازی. فکر کنم بدنش کاملا سرد در انتهای بازی بود. اونای سیمون اونقدر نتونسته بود که واکنش نشون بده که گرم شه حتی بدنش. خلاصه فرانسوی‌ها شاید با یه غرور کاذبی هم وارد زمین شدن. شاید بازی رو قبل از شروع بازی باختن. به خودشون هم باختن، شاید به خاطر اون حسی که داشتن و میگفتن که نه، ما 2 تا بازی قبلی که از اسپانیا باختیم و در این بازی، در یکی از مهمترین بازی‌های جهان یعنی نیمه نهایی جام جهانی، جبران می‌کنیم.
ولی جبران نکردند و نشد که بشه. بارتون داور السالوادوری بازی رو آغاز کرد و نکته جالبش این بود که روی ضربه ایستگاهی که دقیقه 9 اعلام کرد به سود اسپانیا که در یک موقعیت فوق‌العاده خطرناک هم بود، اسپری که زمین رو علامت گذاری میکنن باهاش برای اینکه محل توپ و محل خط دفاعی مشخص بشه، خالی از آب در اومد و یه چند ثانیه‌ای با یه لبخندی هم رفت سمت داور چهارم و یک اسپری تازه و شارژ شده رو گرفت و آورد و خطها رو روی زمین کشید. نکته جالبی بود که نمیدونم آیا این در نمراتی که به داورها میدن نمره منفی محسوب میشه یا نه، به هر حال آزمایش کردن لوازمی که داور با خودش میاره خیلی مهمه. به نظر میرسه که از همون لحظات ابتدایی دیدی دشاند داوری معترض بود، بابت هر خطایی که میشد اعتراضهای زیادی داشت به داور چهارم. اما به هر حال بازی رو اسپانیا و فرانسه پایاپای داشتن پیش می بردن که لحظه پیش اومد که دینیه اومد توپ رو در محوطه جریمه خودشون دفع بکنه. یه توپ بسیار ساده و با امید گل شاید منفی 1000 اصلا، ولی چون زمانی که میخواست توپ رو بزنه جوری چرخید که اصلا متوجه حضور یامال در کنار خودش نشد، به جای اینکه توپ رو بزنه یامال رو زد و چون خطا داخل محوطه جریمه بود ضربه پنالتی دقیقه 20 اینطورا بود که اتفاق افتاد و دینیه باورش نمیشد. بازیکنی که خوب درخشیده بود در این جام، در یکی از مهمترین مسابقات یکی از ضعیفترین عملکردهاش رو داشت نشون میداد و ضربه پنالتی اعلام شد. نیازی به کدو، کمک داور ویدیویی و این حرفا هم نبود، چون کاملا واضح بود چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است و پنالتی اعلام شد به سود اسپانیا و شاید امید آخر فرانسوی ها دروازه‌بانشون منیان بود که بتونه پنالتی رو بگیره. اویارزابال پشت توپ ایستاد، اویارزابالی که این جام برای او بود اصلا، یعنی هرچه لذت و جذابیت بود برای اویارزابال بود در تیم ملی اسپانیا در این جام و پشت پنالتی ایستاد و یک پنالتی با قدرت و با تمرکز رو زد و دروازه فرانسه رو باز کرد و میکل اویارزابال با این گلی که زد 5 گله شد در جام جهانی 2026 و به رکورد بیشترین گل زده اسپانیایی ها در یک دوره جام جهانی رسید که دست دو نفر دیگه هم بود، امیلیو بوتراگوئنو که سال 1986 5 گل زده بود و داوید ویام که سال 2010 5 گل زده بود. حالا نکته جالب چیه؟ اویارزابال الان در این جام 5 گل زده. داوید ویا اون سالی که 5 گل شد سال 2010 اولین و آخرین باری بود که تا اون سال اسپانیا به نیمه نهایی رسیده بود و وقتی از نیمه نهایی گذشتن در فینال هم هلند رو بردن و قهرمان شدن. یعنی یک بار به نیمه نهایی رسیده بودن و همون یک بار هم قهرمان شدن. حالا دومین باره که این اتفاق افتاده. از اون طرف اویارزابال هم 5 گل است. یعنی یه بازیکن دیگه از اسپانیا هم 5 گل است. و حالا به فینال هم رفتند. آیا همه این آمار و ارقام های کاغذی میتونن به ما بگن که امسال هم اسپانیا قهرمانه، فارغ از این که در نیمه نهایی امشب آرژانتین بالا میاد به فینال میرسه یا انگلیس؟ نمیشه گفت. فوتبال همیشه شگفتانه های خاص خودش رو رو میکنه. همین شب گذشته بازی ضعیف تیم ملی فرانسه یه شگفتی بود برای جام. همیشه نباید شگفتی ها روی درخشش باشه. گاهی اوقات شما از ضعف یک تیم، از بازی ضعیف یک تیم شگفت زده میشید و فرانسه دیشب همین کارو با هوادارانش کرد. خلاصه که بازی 1-0 شد به سود اسپانیا و آقای دیدیه دشان مدام داشت راجع به این پنالتی یا راجع به مسائل مختلف اعتراض میکرد به داور چهارم. خیلی عصبی بود. اون دیدیه دشان همیشگی روی نیمکت ننشسته بود. شاید بعدها نکاتی منتشر بشه، خاطراتی گفته بشه مبنی بر اینکه چرا انقدر اضطراب و نگرانی در وجود دیدیه دشان و فرانسوی ها موج می‌زنه.
There was no stuttering up to the ball from Oyarzabal.
هر چقدر که اسپانیایی‌ها میتونستن کارهای ترکیبی خوبی انجام بدن با بازیکنانشون، از اون طرف چهره‌هایی مثل اولیسه، مثل دمبله، این دو چهره‌ای که واقعاً در بازی‌های گذشته در این سال‌ها بهترین‌های فرانسه بودن، چرا هیچ کاری نتونستن بکنن؟ چرا هیچ اتفاقی رقم نخورد براشون؟ دمبله که یکی از ضعیف‌ترین بازی‌هاش رو انجام داد، از اون طرف اولیسه آقای پاس گل در جهان بود، چه پاس‌های دقیق و مهندسی شده‌ای می‌داد. اگر واقعاً آنالیز دقیق اسپانیایی‌ها نبود، شاید اینها در این بازی هم می‌تونستن کارایی خودشون رو داشته باشن، ولی خیلی ضعیف بودن. دشان تقریباً تمام بازیکنایی که بهشون ایمان داشت و معتقد بود که می‌تونن بازی رو براش در بیارن رو تعویض کرد و شاید اصلا از ابتدا نباید بازیشون میداد، نمیدونم. دزیر دوه بازیکنی بود که میتونست از ابتدا به جای بارکولا بازی کنه. بارکولا اصلا عجیب غریب شده بود بازیش. درسته قبل از گل چند تا نفوذ از سمت چپ انجام داد، اما اتفاق خاصی رو رقم نزد. حتی یکی دو تا ضربه ضعیف هم به سمت دروازه اسپانیا روانه کرد که واقعا در حد و اندازه بارکولا و تیم ملی فرانسه نبود. بازی یکیش در نیمه اول به پایان رسید و شاید فکر میکردیم که نیمه دوم دیدیه دشان بیاد و ترکیب و تاکتیک و هر آنچه که لازم هست رو به کار ببنده برای اینکه جبران بکنه لااقل بازی در 90 دقیقه 1-1 شه، به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشیده بشه. اما در نیمه دوم نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه اسپانیا یه جاهایی سوار بر بازی شد و تونست گل دوم رو توسط پدرو پرو به ثمر برسونه. آخ که نگم براتون از گل دوم اسپانیا به فرانسه. یه شاهکار هنری بود، یه تابلو نقاشی زیبا، یک شعر عاشقانه قلدر، یک فیلم سینمایی تمام عیار لایق بهترین جوایز بین‌المللی. نمیدونم، هر آنچه که راجع به این گل بگم کم گفتم. پاسی که خود پدرو پرو داد و دنی اولمو به زیباترین شکل ممکن و در سخت‌ترین شرایط ممکن یک رو جواب داد و با یه پاس دوی زیبا پدرو پرو رو در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان فرانسه قرار داد و او همین موقعیت رو قدر دونست و گل رو زد، که چه حیف میشد اگر این یک دوی پدرو اولمو گل نمیشد و گل دوم به زیباترین حالت ممکن به ثمر رسید. از تماشای صد باره این گل هم شما عشق فوتبالیا سیر نخواهید شد. به حرکات پدرو پرو به عنوان یک مدافع راست دقت بکنید. دنی اولمو رو ببینید که تو چه شرایطی، مثل یه پاسور والیبال که در شرایط سخت توپ رو روی تور برای مهاجمشون ارسال میکنه، یه پاس بی‌نظیر رو داد توی یک دو و پدرو پرو با سرعت خودش رو به محوطه جریمه رسوند و توپ رو به تور دروازه فرانسه چسبوند.
Back in by Fabian Ruiz. They look much more comfortable in their shape, Spain. Porro. Olmo. Pedro Porro! It's happening for Spain! Look at those wild eyes!
واقعا یه تابلو نقاشی بود این گل و میشه این گل رو در موزه ها نگهداری کرد. اگر تماشاش نکردید قطعا برید و تماشا بکنید گل دوم اسپانیا به فرانسه رو. اونجا دیگه تیر خلاص به پیکر نیمه جان فرانسه وارد شد. دیدیدشان خیلی زود رفت روی نیمکت نشست و دیگه با شور و حرارت کنار زمین کارو پی نمی گرفت. انگار که خودش میدونست از پیش باخته است بازی رو. اونقدرها که باید امیدوار به نظر نمی رسید اون چهره ای که توی این دقایق قایق دیده میشد. تعویض‌های زیادی رو هم انجام داد، بازیکن‌های خوبی که روی نیمکت داشت رو به زمین آورد، اما بازی اونجوری که باید و شاید پیش نرفت برای فرانسه و تازه داشت کار از این سخت‌تر هم میشد، چون لامین یامال یه فرار انجام داد و توپ رو دقایقی بعد از گل دومشون به تور دروازه فرانسه چسبوند، گل سوم رقم خورد و دیگه همه چی داشت برای فرانسوی‌ها آوار میشد روی سرشون. اما داور اعلام کرد که نه، یامال توی آفساید بود. آفسایدش هم آفساید فاحشی نبود، خیلی جزئی توی آفساید قرار داشت و گلش مردود اعلام شد، ولی گل قشنگی زد. خودش هم خیلی اومد خوشحالی بکنه، نشد که بشه. دید داور پرچمشو برده بالا و آفساید هم به درستی اعلام شده بود. نزدیک بود که سه گله بشه دیدیه دشان، اما با همون دو گل کار پیش رفت. جسته گریخته حملاتی روی دروازه اسپانیا انجام شد. امباپه لحظه به لحظه که بازی به دقایق پایانی نزدیکتر میشد، عصبانی‌تر و غیر قابل کنترل‌تر بود. یه خطایی هم روی اونای سیمون انجام داد، دروازه‌بان تیم اسپانیا، که داور کارت زرد بهش داد. شاید اگه یه ذره بیرحمانه تر میخواست داوری بکنه، میتونست کارت قرمز رو هم بهش بده، چون وقتی توپ در اختیار دروازه‌بان هست کوچکترین برخوردی خطا هست. حالا اگر این خطا یه ذره هم چاشنی خشونت درش باشه که دیگه میتونه جریمه‌های سخت‌تری داشته باشه. به هر حال امباپه هم کارت زرد گرفت و هیچ کاری هم نکرد، ضربه در چارچوب نداشت. یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای امباپه بود. اصلا به قول یکی از دوستان میگفتش که چرا امباپه رو نمیاره تو زمین؟ کنایه‌ای که به درستی بود واقعا، چون امباپه انگار تو زمین نبود. بدون گل، بدون پاس گل، بدون پاس کلیدی، بدون شوت در چارچوب، یک دریبل موفق از 6 تا تلاشی که انجام داد اتفاق افتاد. 14 بار مالکیت توپ رو از دست داد، ازش توپ رو گرفتند و در دوئل‌های زمینی هم فقط 2 بار تونست پیروز بشه. و این بدترین و فاجعه بارترین آمار کیلیان امباپه، جوانی که داشت همه رکوردها رو در سن کم به نام خودش ثبت می‌کرد، در این بازی ثبت شد براش. و همین عملکرد ضعیف او کافی بود که فرانسه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه و بازی نیمه نهایی رو 2-0 ببازه و برای سومین بار پیاپی در مقابل اسپانیا شکست بخورن، در دیدارهای مهم هم شکست بخورن. و حالا اون تک دیدار 1/8 نهایی جام جهانی 2006 رو که فرانسه به مدد زینالدین زیدان و ریبری تونسته بود اسپانیا رو شکست بده، اینجا جبران شد و در دومین تقابل خودشون در جام‌های جهانی در یکی از حساس‌ترین مسابقات اسپانیا تونست که 2-0 فرانسه رو شکست بده. پدرو پرو، بازیکنی که اون گل زیبای دوم رو خودش شروع کرد و خودش پاسو گرفت و خودش کرد تو دروازه، بهترین بازیکن زمین شد و با گلزنی در این بازی دومین مدافع تاریخ اسپانیا شد که در یک دوره جام جهانی 2 تا گل میزنه. فرناندو هیرو، بازیکن اسبق تیم ملی اسپانیا که دیشب هم در ورزشگاه حاضر بود کنار کاسیاس و پویول و سایر بازیکنان قدیمی اسپانیا و داشت بازی رو نگاه میکرد از نزدیک، او اولین مدافع تاریخ اسپانیاست که در جام‌های جهانی 1998 و 2002 2 گل به ثمر رسونده. نکته جالب پدرو پرو اینه که قبل از مراحل حذفی جام جهانی 19 تا بازی انجام داده برای تیم ملی بدون گل، اما در مرحله حذفی جام جهانی 4 بازی انجام داده و 2 گل به ثمر رسونده. آمار جالبی، هرچند که از یک مدافع راست کسی انتظار گلزنی نداره، اما پدرو پرو بی‌نظیر بازی کرد. میگم دیشب گلش یک شاهکار هنری بود و میشه واقعا اون رو در موزه نگهداری کرد و لذت برد. سالیان سال میشه از این گل درس گرفت و حال آدم و حال عشق فوتبالی رو باش خوب بشه. بعد بازی اظهار نظرهای مربیان و بازیکنان هم جالب بود. دیدشان که مشخص بود از همون ابتدای بازی زیاد نسبت به داور مسابقه نظر مثبتی نداره، بعد بازی گفت الان من فقط یه سوال دارم از شما، آیا این داور در حد و اندازه قضاوت نیمه نهایی جام جهانی بود؟ سوالی بود که به جای اینکه خبرنگارا بپرسند، آقای دشان از سایرین پرسید. موضوع گفته که فقط اون صحنه پنالتی هم نیست، مجموعه ای از تصمیمات در طول بازی بوده که من دارم این سوال از شما میپرسم که آیا آقا سطحش این بوده یا نه. آقای دشان گفتن که اگه من امروز چیزی بگم چون باختم همه فکر میکنن که فقط بهونه میارم. با این حال باید پذیرفت که از نظر فنی یک پله پایین‌تر از تیمی بودیم که بازی رو بهتر از ما مدیریت کرد. بازیکنان ما از این شکست کاملا ناراحت و ویران شدند. خیلی جملات پایانی دشان عجیب غریب بود. اولا که گفت یک بله، من فکر نکنم یک بله بود، یه چند طبقه ای آقای دشان به نظر میرسه که پایین تر بودین از اسپانیا. با یک بله یک همچین فاجعه ای در بازی اتفاق نمیفته که حداقل 4 تا موقعیت ایجاد میشد روی دروازه اسپانیا، به تیر دروازه میخورد، دروازه‌بان به واکنش وادار میشد. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. اینا یک بله نیست، اینا چند طبقه است. فرانسوی ها خیلی ناراحتن از دشان. دشانی که براشون خیلی زحمت کشید، دشان اصلا متحول کرد فرانسه رو. اگر دیشب بازی رو میبردن و به مسابقه نهایی صعود میکردند، تاریخ به نام دشان ثبت میشد که 3 بار پیاپی در 3 جام جهانی تیم ملی رو برده باشه.